در خدمت شما هستیم آقای سرخیز عزیز.
عرض کنم خدمت شما که من اواخر صحبت میهمان برنامه به جمعتون اضافه شدم. حالا این جمع‌بندی که بنده هم جز مخالفین کنکور هستم شاید درست نباشه. من معتقدم که شاید کنکور حذفش خیلی حرف درستی تو این شرایط نباشه یا جایگزین مناسبی برای حذف کامل کنکور نداشته باشه. اما با صحبت های دوست عزیزمون اسم شریفشون هم فراموش کردم،
آقای دکتر سبتی،
من موافق نیستم با این بخش هاشون که اولا در تعارض آشکار با عدالت آموزشی هست و بحث ثانویه این که ببینید ما 12 سال تحصیل دانش آموزان در 3 دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم مترتب بر اهدافی است که نباید اون اهداف قربانی کنکور بشه. و بعدش هم من باز میبینم که اسم معدل اصلا قرار نیست تو قانون جدید. معدل ما نداریم که، ما قرار دروسی رو که به صورت امتحانات هماهنگ برگزار میشه، نمرات خام این دروس در طی یک سامانه‌ای در اختیار سازمان سنجش قرار بگیره و در واقع تحلیلی که یا تراتی که از این نمرات گرفته میشه اینها بتونه جایگزین آزمون عمومی کنکور و یه بخشی در واقع به عنوان تأثیر مطلق در کنکور سهم در پذیرش دانشجو سهم داشته باشه. این که ایشون میفرمان که خب 13% اگه اشتباه نکنم رقابت بر سر 13% و با یک مصادره به مطلوبی هم اعلام کردن که این حضرات همه یا تیزهوشن یا سخت‌کوشن و بعد 85% 87% جامعه ما رو که مدارس عادی هستن و اتفاقا بررسی‌های چند سال اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خود مرکز مطالعات آموزش و پرورش نشون میده که ما شوربختانه بیش از 88-90% مدارس، 84% مدارسمون که مدارس عادی دولتی هست، سهمشون از کیک کنکور حتی به 2-3% نمیرسه. این که بگیم مدارسی که پولی هم مثل مدارس سرآمد غیر دولتی یا مدارس نمیدونم هیئت امنایی و یه تعدادش هم مدارس تیزهوشان یا سمپات، فقط اینها لایق و شایسته ورود به دانشگاه تو رتبه های برتر هم.
کی این حرف زد آقای سرخیز؟
اجازه بفرمایید بنده صحبت هم
صحبتتون بفرمایید به من پاسخ ندید.
نه اگر وقت
بنده این حرف نزد شما دارید به من پاسخ میدید. نه من حرف نزد. اگر نظری غیر از صحبت آقای
دکتر سبتی عزیز اجازه بدید بذارید بگم، هیچ ایرادی نداره، شما هم صحبت کنید در مورد.
اجازه بفرمایید.
ببین شنوندگان خودشون دارن قضاوت میکنن، ایرادی نداره.
هم گفتی که فرمودن که 80 تا، حالا شاید درصدش هم من نمیدونم، فرمودن که قالب رشته های کنکور اصلا نیازی به کنکور نداره، بچه ها میتونن توش قبول بشن. اون در اون روغن ریخته نزد امامزاده کردن اصلا راجع به اون که دیگه منت نمیخواد که پیام نور و خیلی از رشته های دیگه که اصلا مشتری نداره داد میذارن، کسی هم صندلی های خالی رو پر نمیکنه. ما اگر حرف از عدالت آموزشی میزنیم بایستی در واقع سهم مدارس عادی رو تو این رقابت ببینید. ثانیاً آثار کنکور متوسطه اول رو در هم نوردیده چه حتی به دوره ابتدایی رسیده، یعنی پدر و مادر تو تمام اون اهداف تربیتی، کتابهای درسی که ایشون در حوزه کتابهای درسی هم بخشایی رو داشتن همه رو قربانی کردن. یعنی سال اول ابتدایی که وارد میشه دنبال یه معلمی میگرده که بتونه درس ریاضی و تجربی او رو خوب در واقع آموزش بده که برای تیزهوشان قبول بشه. یعنی از همه بچه های ما که اگر مثلا در کشور 1,000,000 دانش آموز پایه اول ابتدایی داشته باشیم، غیر از بچه های روستا همه طالب هم برن تیزهوشان. یعنی میاد تو از حال خودشون آماده میکنن که پایه ششم کنکور بدن، یه شبه کنکوری برگزار بشه، برن راه پیدا کنن به مدارس سمپات. همین در واقع دوباره توی عرض متوسطه اول که تمام میشه باز دلشون میخواد برن. خب ما این در واقع آثارش اونچنان هست که همه درس ها قربانی شده، تمام در واقع فکر و ذکر اولیا، کلاس های خصوصی، آموزشگاه هایی که تو بیرون داره میچرخه تمام مدرسه رو تحت شعاع خودش قرار دادی که ببینن درس های هدفی که قراره تو پایه 12 و کنکور سراسری رتبه دانش آموز ارتقا بده چیه، بقیه درس ها بدن. یعنی شما کسی در مدرسه سراغ انشا، هنر، ورزش، حتی
تاریخ، جغرافیا،
تاریخ جغرافیا اخیراً هم متاسفانه با این تأثیر معدل حتی ادبیات و دروسی مثل درس دین و زندگی هم در واقع تضعیف شده. معلم اصلا جایگاه نداره. وقتی میشه شما با دوپینگ کلاس های خصوصی، نمیدونم آموزشگاه ها و پولایی که خرج میکنی به عنوان فوق برنامه، به راحتی میتونه بدون اینکه برخلاف نظر دکتر دوست عزیزمون، شما حتی میگن اگه سواد ابتدایی شیمی هم نداشته باشید ما به شما یه آموزش هایی رو میدیم در واقع توفیق تو تست زنی پیدا کنید. کنکور تبدیل شده به یک دوپینگی برای تست زنی، برای زورآزمایی تو این 2 ساعت 3 ساعت. من نمیگم ما جایگزین بین بد و بدتر موندیم، حذف کامل کنکور رو فعلا موافقش نیستم، اما اینکه بیان به یک باره مافیای کنکوری که حداقل 70,000 میلیارد تومان سالانه گردش مالیشه، اینها در واقع حرفشون رو بشنویم و بگیم که تأثیر معدل رو بذارید که معدل، که باز عرض میکنم معدل نه، دروس هماهنگی که اتفاقا تشریحی هم برگزار میشه و استانداردهاش هم قرار شورای عالی آموزش و پرورش با هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص بکنه و حتی تصحیحش هم در واقع دیگه به صورتی باشه که ماشینی انجام بشه و در سطح کشور سوال به سوال پخش بشه که کسی مطلع نباشه که امنیت و اعتبار و پایه‌ای تصحیح سوالات رو ارتقا بدیم. چرا میبایستی در واقع تأثیر سوابق تحصیلی رو ازش واهمه داشته باشیم؟ من معتقدم ببینید برای رسیدن به عدالت، نمیگم باز رسیدن کامل به عدالت، از این وضع موجود حرکت به وضع مطلوبتر اقتضا میکنه که ما سوابق تحصیلی دانش آموزان رو با حفظ امنیت برگزاری امتحانات، دقت در طراحی سوالات، دقت در تصحیح سوالات، دقت در این که خوبی حداقل این تحصیل باعث میشه که همه مدرسه ها معلمی جنب و جوشی داشته باشه، نظارت بکنن بر تمام شدن کتاب های درسی، نابرابری های آموزشی قطعی بین شهر و روستا کاهش پیدا بکنه، دقت بشه در بر ما همین امتحانات امسال که با دقت برگزار شد 2 نمره معدل در واقع دانش آموزان پایه 12 کاهش داشت. این نشون میده که بالاخره باید سال بعد از مدارس، معلمی، دبیران بخوایم که تلاش بیشتری رو تو این زمینه داشته باشن. چرا باید اینقدر ما افت داشته باشیم؟ نگران میشن نظارت های بالینی رو که در واقع افزایش بدیم شهر به شهر، استان به استان. برای کنکور هم در واقع میبایستی حالا به تدریج وقتی جلوتر میریم برخی از سهمیه ها رو حذف کنیم، برخی از دخالت ها رو حذف بکنیم. این که بگیم مگه این افراد تیزهوشن، مگه ما تو کشور واقعا بر اساس کدام دنیا استاندارد همه دانش آموزانی که جز رتبه های اول تا صد کنکور هستن شما میتونه قسم جلاله بخوری که اینا همشون تیزهوش و سخت‌هوشن و اون دانش آموزی که تو مدرسه عادی یه روستایی گرفتار شده دسترسی به فرصت برابر و نصیب برابر آموزش نداشته باشه، این یه دانش آموز کنذهنی که حتما فقط باید بره یه رشته‌ای که مشتری نداره مثلا.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ضمن اینکه آقای دکتر محمد صادق عبداللهی مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس هم به صورت تلفنی به ما پیوستن. عرض سلام دارم خدمت ایشون.
سلام علیکم.
خواهش می‌کنم.
شبتون بخیر. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت مهمانان حضوری برنامه و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر ابراهیم سحرخیزم که معاون سابق وزارت آموزش پرورش بودن به صورت تلفنی در خدمتتون هستیم و شما صداشون هم داشتید میشنیدید آقای دکتر. البته اگر اجازه بدید ما در خدمت جناب آقای امرایی باشیم در ارتباط با صحبت‌های آقای سحرخیز، مثل اینکه صحبتی دارن، و همچنین جناب آقای سبتی. بله
بله، ببینید آقای سحرخیز مطالبی رو گفتم که ما الان متوجه نشدیم، مخالف کنکور هستن، موافق کنکور، مخالف اثر معدل یا موافق اثر معدل. ما مخالفی هم
من ببینید. اونطوری که متوجه شدم مثل نظر خودم که معتقدن کنکور رو نمیشه فعلا حذف کرد ولی باید اصلاحاتی صورت خب بگیره. معدلم به هر حال باید اصلاحاتی صورت بگیره و در مجموع
ببینید که همه مشترک 80 و آقای سحرخیز
منظورشون اینه که بحث کنیم مناظره اصلا بله. بحث ما اینه که ما توی
بله ببینید این آقای سحرخیز 87 درصد ببینید من دوباره میگم شما دقت بفرمایید 87 درصد از ظرفیت کدرشت محلهای دانشگاهی ما در نظام سنجش و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش انجام میشه. 13 درصد از این ظرفیت که میشه حدود 15,000 صندلی در رشته علوم تجربی و حدود 5,000 صندلی در رشته علوم ریاضی و علوم انسانی که جمعاً میشه 20,000 صندلی بر اساس کنکور صورت میگیره. شما میفرمایید کی گفته 13 درصد تیزهوش جامعه اصلا ربطی نداره. ما موضوع یه چیزی
فرمودین بچه‌ای که قبول میشن اکثرا تیزهوش
نه اون قسمت من میگم 87 درصد بر اساس ظرفیت. حالا این مورد اول در ارتباط با صحبت شما. مورد دوم ببینید آقای سرخیز شما سابقه در وزارت آموزش و پرورش هم دارید، اینجا مردم شنونده هستن، حقایق رو به مردم بگیم. این که امسال آزمون‌های نهایی که برگزار شده جناب‌عالی می‌فرمایید با اون دقتی که برگزار شده، شما هم شنیدید که در تصحیح اوراق امتحانات نهایی ما اختلاف کسایی که تصحیح کننده بودند بین نفر اول و دوم خبر اومد که اختلاف 10 نمره‌ای هم بوده، اختلاف 5 نه اجازه بدید خب حالا اجازه بدید حالا اجازه بدید من اینجا اعلام میکنم در برنامه زنده، اون فردی که مصاحبه کرده در خبرگزاری میزان قوه قضاییه منتشر شده، اگر دروغ گفته تشویش اذهان عمومی کرده دادگاه بخوادش، چون تشویش اذهان عمومی کرده، اگر درست گفته خطای سیستمی که چه عرض کنم همون اولم میگفتیم این خطای انسانیه که در وزارت آموزش پرورش رخ میده، این مصاحبه ما که نبوده. اجازه بدید آقای سرخیز ما گوش دادیم به صحبت های شما، اجازه بدید اجازه بدید من یک به یک مطالبی که شما فرمودید دارم پاسخ میدم. این مورد دوم. مورد سوم آقای سرخیز اون اسناد مالی که شما دارید از مافیای کنکور، اگه اسناد دست شما شبا حساب کتاب میکنید بگید با کدوم ماشین حساب کتاب میکنید میشه 70,000 میلیارد، به ما هم بگید والا به خدا قسم ما هم دوست داریم به این رقم برسیم. این رقمایی که شما میگید 70,000 میلیارد، وزیر میگه آقا جان وزیر محترم آموزش و پرورش اونقدری که من بهش نزدیک هستم شما نیستید، من دارم میگم آقا این ارقامی که داره اعلام میشه در رسانه بر اساس چه منطقیه؟ پارسال میگفتن 25,000 میلیارد، امسال شده 40,000، وزیر میگه 70,000، چرا ارقامی رو اعلام میکنید؟ چرا سیاه‌نمایی میکنید؟ آقا جان 80.1 80 اجازه بدید 80.1 درصد
از مافیان کنکور هستی برادر عزیزم.
با کی؟ با بنده هستی؟
بله بله چرا بنده؟ با این هدف تأسف میخورم که رادیو آقایی رو آورده که اصلا تمام آموزش پرورش داره مزمحل میکنه به خاطر کنکور.
آقای شما الان منظور نظر اجازه بدید مخالف ما داریم میخوایم به نتیجه برسیم.
ببینید اینجوری نمیشه، شما
شخصی صحبت میکنم و اینجا گفتگوی علمی شکل نمیگیره. من
دوست عزیز اصلا شما آقا درست بحث نمیشه. اولا
شما سند خواسته شده آقای سرخیز، شما میفرمایید 70,000 میلیارد، شما بفرمایید سندتون کجاست بفرمایید. چون وزیر آموزش پرورش فرمودن که شنیده ایم، وزیر آموزش پرورش ندیدن.
شما جمله به جمله بگید یه آقایی گفته خبر شنیدم 10 نمره معلم.
نه اجازه بدید آقای سرخیز بنده دارم با شما صحبت میکنم،
سندش منتشر شده در روزنامه میزان،
تهمتی که به بنده زدید سند براش بیارید بعد اگر سند برای این قضیه نیارید من شما رو به دادگاه خواهم برد، حتما این کار رو هم انجام خواهم داد.
از همین برخوردتون معلومه که شما تحمل ندارید.
تحمل چی؟
اصلاً تحمل
برخورد ندارید. آقای سرخیز من الان میتونم به شما فوش بدم بعد بگم تحمل ندارید؟
ببینید
اجازه بدید
شما تحمل
معذرت از کجا آوردید؟ شما دارید تهمت میزنید. آقای امروز فرض شما مزمل کردن که دارم ببینید اصلا توی بحثای تضاد آرا نباید دادگاه اینا مطرح بشه. باید نظرشون رو بگن. نه ببینید
چرا این کارو میکنید؟ اینجا مردم دارن گوش میدن آبروی کشور، آبروی نظام شما چرا اینگونه صحبت میکنید؟ چرا شخصی میکنید؟
ببینید یعنی هر دو بزرگوار با هم صحبت میکنید و ایشون هم اصلا دیگه واقعا اینطوری نتیجه نمیشه گرفت. آقا جون توی اینجا ما میخوایم نظرات شخصی خودمون رو بگیم، خود شنوندگان بذار قضاوت کنن.
من نظر سه تا نهادو میگم، چیزی نمیگم. من دیگه شخصی نمیگم، خب اون شخصی بماند برای بعد. من نظر مجلس، نظر مرکز بررسی استراتژیک نهاد ریاست جمهوری و نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اینا مافیا نیستن که آقای سرخیز. مرکز بررسی استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، اتاق فکر نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده در خصوص همین مصوبه کنکوری که داره کنکور رو حذف میکنه، عین جملهش رو میخونم: تصمیم گیری پشت درهای بسته احتمالاً تبعات امنیتی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت. 11 تا ایراد گرفته شده روی این مصوبه کنکوری که داره.
منم ایراد دارم.
اجازه
بدید
من صحبت کنم آقای سرخی. این مرکز بررسی استراتژیک در معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی 3 نامه، آقای محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده مجلس، عضو عقدان شورای نگهبان، اعلام کرده به ریاست جمهوری که این مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی هم خلاف سیاست‌های کلی مقام معظم رهبریه، هم خلاف اصل 71 قانون اساسیه، هم در تعارض با قانون مجلسه. خود مجلس شورای اسلامی 290 نماینده داره، 274 نماینده مجلس، 274 نماینده مجلس بیانیه دادن به سران قوا و طرح یک فوریت آوردن برای اصلاح قانون سنجش و پذیرش کنکور به همین روشی که هست بره جلو. شما وقتی به یه شخصی اتهام میزنید دارید به اتهام به این مراکز میزنید. ما نظرمون این مراکزه برادر من.
آقای امروی اینطوریه که ببخشید پس چرا پس
شورا فقرا چه نتیجه میگیرید؟ دوست دارید اجازه بدید منم آقای عزب خام موجود برنامه منم نظرم رو عرض بکنم. اجازه بدید یک طرفه میدوزه و میبره جلو. دوست عزیز اولا ببینید مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تا زمانی که بدیل و جایگزینی براش پیدا نشده و رئیس سازمان سنجش این کشور یعنی آقای پورعباس اعلام میکنه که سال آینده هم کنکور قراره بر اساس همین مصوبه جدید انجام بشه، این که 270 نماینده شورای عالی آموزش پرورش کجا و کجا نقد دارن، نقدشون به جای خودش محفوظه. دلیل بر این بنده هم نقد دارم. من معتقدم اگر ما 3 سال امتحان نهایی برگزار کنیم آموزش و پرورش از عهده این کار بر نمیاد. این که شما بفرمایید که آدم رو من نقد دارم به قانون جدید، اما نمیتونم الان بگم مرکز پژوهش‌ها چی گفته، فلان سازمان چی گفته، مرکز مطالعات چی گفته، پس نتیجه بگیریم که شورای عالی انقلاب فرهنگی که داره الان به وسیله آقای پورعباس مصوبه رو اجرا میکنه خطا کرده، چنین کرده، چنان کرده. شما نظر کارشناسی خودتون بفرمایید. بنده اونجا نگفتم که میگم شما دارید در مسیر صحبت میکنید که انگار تعارض منافع دارید. عدد 70,000 میلیارد رو هم شما سالهای قبل ببینید آقای کبکانیان چه گفته، آقای وزیر قبل چی گفته. خب معلومه اگر سال قبل یا 2 سال قبل 50,000 تا بوده، احتمال اینکه امسال به 70,000 تا رسیده باشه تو بحث امتحانات نهایی. عرضم به حضور شما که خود این کلاس‌های خصوصی و کلاس‌های فوق برنامه حتی تو مدارس برگزار میشه، من بعید می‌دانم گردش مالیش کمتر از همین چیزی که اعلام شده گفتیم باشه.
درست.
و عرضم بعد گیرتون متهم بکنیم امتحانات ما کنکور خود آموزش و پرورش موجودش برگزار میکنه. شما خود سوالاتتون تو سازمان سنجش میده به معلم‌ها تو دبیرستان‌های ما برگزار میشه، بعد آموزش و پرورش رو متهم میکنی به این که نمیدونم 10 نمره یه دفعه اختلاف مصحح اول و مصحح دوم. حالا یه مورد شاذی که ممکن توی کشور اتفاق افتاده باشه نیفتاده باشه بخواییم تعمیم بدیم آموزش و پرورش رو زیر سوال ببریم اصلا اوغلایی نیست، منطقی نیست. من اگه دوستان از کجا شما دعوت کردید
خیلی متشکرم آقای دکتر عزیز. اجازه بدید چون آقای عبداللهی خیلی پشت خط بودن من ببینم ارتباطشون وصله. آقای عبداللهی
شما میخواید هم تو تحمل
کنید؟ نه اجازه بدید ببینید
یعنی چی دوستان از کجا دعوت کردید؟ چه طرز ادبی از
آقای چی؟ ما نمیخوایم جلسه احساسی باشه عزیزم. ببینید باید اگر قرار باشه که ببخشید اگر قرار باشه که ما نظر کارشناسی بدیم مخالف یک سری نهادها باشه
نه ببینید موجودی بود از مهمان
اتفاقا ببخشید برنامه یعنی دوستان ما دو تا گروه آوردن که بس بشه صحبت بشه دو تا گروه مخالف که
به هم توهین
می‌کنه. توهین من اصلا از هیچ کس دفاع نمی‌کنم ولی اینی که اگه قرار باشه بگیم که مثلا چون ایشون مخالفت کرده با سه تا نظام و این چیزا مخالفه ما اصلا قبول نداریم، اینطوریه که ما نظری نداریم. پس نظر شما درسته و تمام شد رفت.
من دارم میگم سه تا مرکز در کشور این رو اعلام کردن. ایشون اول ایشون تعارض منافع رو گفتن دارید، بعد گفت انگار دارید، گفت 70,000 میلیارد مافیا کنکوره، بعد گفت بعید نی 70,000 مافیا کنکوره، آخرش هم احتمالاً برسیم به اینکه شما دارید من ندارم.
این نظر شما، اجازه بدید
من میگم.
آقا ببینید شما هر کسی نظر خودشو بگه ایرادی نداره، بذار نظر خودشو.
نظر ندیم در مورد مسئله نظر بدید.
آفرین، در مورد خودمون
بعد نظر این حالو بگید. بسیار
آقای عبداللهی در خدمت شما
هستم. آقای عبداللهی دوره وزارت خودت چکار کردی که الان اومده اینجا دارید؟
نباید این گونه صحبت بشه. من کم جلوشونو بگیرید خواهش
می‌کنم. شما انتظار آقای عبداللهی در خدمت شما هست. آقای عبداللهی ضمن اینکه نوکرم عرض کنم ببخشید تعداد بسیار زیادی از شنوندگان پیام دادن و این نشون میده که خدا رو شکر شنوندگان بسیار فرهیخته نظرات بسیار خوبی دارن. خیلیشون معتقدن که این رأی دیوان باید اصلاح بشه، مثل اینکه 22 سال سن و 24 سال سن است. تعداد زیادی این نظر رو دادن. خواهش میکنم در خدمت شما هست.
خواهش میکنم در خصوص بحث کنکور که حالا محل بحث مافیای کنکور، من فکر میکنم باید به این مسئله یک نگاه دقیق تری داشته باشیم. ما حدود فرض کنید اگر از اواسط دهه 70 بحث کنکور و رقابت‌های کنکور جدی‌تر شد، میل به ادامه تحصیل با گسترش دانشگاه‌ها و فرایند شهرنشینی بیشتر شد و در نتیجه میل به تحصیل هم افزایش پیدا کرد، خب ما از همون زمان درگیر یه مسئله به اسم حالا مافیای کنکور هستیم و دائما دلمون می‌خواد این مافیا رو از بین ببریم. یه جا آرزو می‌کنیم ای کاش مثلا فرض کنین میومدین در چند تا از این مؤسسات رو می‌بستین، یه جا میگیم دیگه تبلیغاتشون رو ممنوع کنیم. اما من فکر میکنم باید یه نگاه دقیق تری کنیم و از این که حالا گردش مالیشون 50,000 تا یا 70,000 تا یا 10,000 تا یا 700,000 تا، خب این واقعا مسئله نیست. ما که نمیتونیم مثلا بگیم که چون فرض کنیم از 1,000 تا بیشتره پس دیگه باید اونجا رو قیچی کنیم و دیگه اینا گردش مالی نداشته باشن. نه، ما تا وقتی که دو تا مسئله رو داریم، یک کنکور به شیوه فعلی و دوم نظام بازار کار، و بعد رقابت های شکل میگیره برای فرصت های شغلی و بعد صندلی های دانشگاه، خب مسئله رقابت هست. حالا فرض کنیم مؤسسات آموزشی رو حذف کردیم، اصلا از فردا هیچ کتاب و کمک آموزشی اجازه ندادیم در کشور چاپ بشود. خب آیا میتونیم بعد بگیم ما معلم خصوصی هم اجازه نمیدیم هیچ دانش آموزی معلم خصوصی بگیره؟ آیا بعد میتونیم بگیم ما اجازه نمیدیم هیچ دانش آموزی از آموزش های مجازی که فوق برنامه های درسی هست استفاده کنه؟ خب نه. پس طبیعیه ما همیشه وقتی یک فرایند رقابتی داریم یک سری از دانش آموزها تلاش بیشتری میکنن که در اون رقابت جلو بیفتن و در این رقابت و در این تلاش یک بازاری شکل میگیره، یک بازار اقتصادی. پس اون چی که باید محل دعوا باشه فکر میکنم این شیوه سنجش هست. حالا یه سری آسیب های ممکنه وجود داشته باشه، مثل این که برخی از مؤلفین سوالات کنکور مؤلف کتاب درسی هست، برخی از مؤلفین کتاب درسی مؤلف کتاب کمک آموزشی در مؤسسات آموزشی هستن. خب اینها اون جاهایی هست که میشود دقت کرد، قانون گذاری کرد، سیاست گذاری کرد و مانع شد. و یا شیوه سنجش که حالا الان هم بحث بود، و خب سر این شیوه جدید واقعا من متوجه نمیشم دوستان بر چه اساسی با هم دیگه بحث میکنن. ما هنوز هیچ نتیجه منتشر نشده از اینکه ببینیم شیوه جدید چه تأثیری بر رتبه‌های زیر 3000 داشت، آیا باعث افزایش عدالت شد، آیا باعث کاهش عدالت شد، آیا باعث شد بچه‌های مناطق محروم بیشتر سهم بیشتری در رتبه‌های زیر 3000 داشته باشند یا نه. و این هنوز آمار رسمی منتشر نشده. خود سازمان سنجش هم ما چند بار درخواست کردیم از مرکز پژوهش‌ها، اما گفتن هنوز آماری احصا نشده و در نتیجه سر این شیوه جدید هنوز نمیشه با قاطعیت جمع‌بندی کرد و نباید اصلا عجله کرد. یعنی ما متأسفانه
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای دکتر عبداللهی. ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر غلامرضا سلیمی، معاون محترم ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم به صورت تلفنی برقرار شده. عرض سلام دارم آقای دکتر. خب ارتباط قطع شده، برمیگردیم به استدیو. جناب آقای سبتی عزیز، آقای سبتی،
یک بار برای همیشه، من البته اینو در مصاحبه ها هم گفتم، منتها دوست دارم که اینجا جناب آقای کمالی و شنوندگان عزیز به این اعداد و ارقام گوش بسپارن تا مشخص بشود که گاهی بر چه اساسی تصمیم سازی میشه. متاسفانه کسی هم اینجا قصدی نداره. ببینید این موردی که آقای امرایی بهش اشاره کردن، اون اختلاف 11 نمره ای مورد شازی بود، اما اختلافات 4 و 5 نمره ای بسیار فراوان بود و این رو خود رئیس مرکز سنجش هم بهش اشاره ای داشتن. خب 11 نمره دیگه نشون میده که ببینید این در واقع اینا یه نمایه هایی هستن که نشون میده اوضاع خیلی میتونه خراب بشه و باید جلوش رو گرفت، و این هم در خبرگزاری میزان بوده همراه با سند و مدرکی که اونجا منتشر شده. اما در مورد این گردش مالی 70 همتی، بذار اینطور بگیم که در
70 هزار میلیارد،
بخواهم از شما فقط خواهش میکنم که نگذارید بحث به مسائل شخصی و غرض ورزی هایی که اصلا هیچ جایی هم نداره بکشه، چون گفتگو علمیه. ببینید من یک بررسی کردم، گرچه در این سالها درش در واقع بودم، که اصلا این ماجرای گردش مالی از کجا شروع شده، خب که بعد بهش استناد شده و اساسش تصمیم گیری هم شده. به این رسیدم در آذر ماه 1396، جناب آقای دکتر کمالی،
بله،
جناب آقای فرهاد رهبر رئیس وقت دانشگاه آزاد همچین بیاناتی داشتن که برگزاری آزمون و مسائل این چنینی، دقت کنید اولا که این جملات بسیار گنگه، یعنی از نظر علمی اینا قابل راستی آزمایی نیست، برگزاری آزمون و مسائل این چنینی دارای 8000 میلیارد تومان گردش مالی است.
بله.
این اولین سابقه ایه که از همچین تخمینی ما داریم بدون اینکه به هیچ منبع یا پژوهشی اشاره بکنه. بله. اتفاقا در ادامهش با من صحبت شد که من متن خبر رو میخونم. این در حالی است که هامون سبتی عضو شورای سیاست‌گذاری منابع درسی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش، آیه سحرخیز، بنده از اینجا هم آمدم و واقعا در شأن شما نیست که اینگونه صحبت بکنید، شأن من که خب حالا مردم خودشون قضاوت خواهند کرد. بله، یک زمانی بنده عضو شورای سیاست‌گذاری منابع درسی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش هم بودم. با رد کردن سخنان آقای رهبر میگوید نمیدانم آقای رهبر به چه اطلاعات خاصی دسترسی دارد و بر اساس چه پژوهش میدانی یا آماری به این نتیجه رسیده است، اما به گمان من سخنان ایشان بیشتر بر اساس حدس و گمان است. خب انتظار می‌رفت که آقای رهبر سریعا در برابر این گزارش واکنش نشون بدن، که نشون ندادن و مشخص شد که یا سندی ندارن، بر پایه پژوهشی نیست، و یا اینکه اگر هم هست نمی‌خوان اون رو بیان کنن و می‌خوان زیر در واقع بار این مسئولیت بدن که بر اساس حدس و گمان هست. در اون سال 96 بودن کمالی، در سال 99، اواخر سال 99، در اسفند ماه سال 99، جناب ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، که من فکر میکنم مربوط به موضوع مالیات ها بود که پیش کشیدن ایشون، در گفتگو با خبرنگار گروه تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس در رابطه با آسیب های کنکور اظهار کرد برگزاری کنکور فشار روحی و روانی و استرس مضاعفی بر خانواده ها اعمال میکند و گردش مالی بیش از 40000 میلیارد تومانی، یعنی اون 8000 ظرف 3 سال تبدیل شد به 40000. هیچ منبعی هم دوباره ایشون ذکر نکرد. این سال 99 بود. و در سال در واقع آخر 99 میشه 1400. در 11/5/1401 مرداد ماه سال گذشته دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی که اینم خیلی اتفاقا سر و صدا کرد، گفتن که عاملی به نقل از یکی از نمایندگان